با سلام و وقت بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوین. مذاکرات بین طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه بر تداوم آتش بس پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه روز گذشته با نشر اعلامیه درباره نشست‌های 25 تا 30 اکتبر گفته که تمام طرف‌ها بر ایجاد سازگار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقض آتش بس جهت تضمین حفظ صلح تاکید کرده. در این بیانیه افزوده شده که نشست دیگر در 6 نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد تا درباره نحوه اجرای این سازوکار تصمیم گیری شود. همچنین ترکیه و قطر آمادگی دارند که با هر دو طرف برای صلح و ثبات پایدار تلاش کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پایان مذاکرات را تایید کرده و گفته که هر دو طرف توافق کردند که گفتگوها در نشست آینده ادامه یابد و گفته که افغانستان خواهان روابط نیک با پاکستان است. پاکستان اما تاکنون واکنش نداشته. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و نظاممندترین حمله به برابری جنسیتی در دوران ما را تجربه می‌کند. ریچارد بنت روز گذشته در ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌ها بر زنان، ناپدیدسازی فشارها بر رسانه‌ها و جامعه مدنی و قطع کمک‌های بشری وضعیت انسانی را بحرانی‌تر ساخته. او محدودیت طالبان بر کارمندان زن سازمان‌های امدادی و زنان کارمند در سازمان ملل را بی‌سابقه خوانده. بنت هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و خواستار توجه و حمایت دوامدار جهانی شده. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 قوانین سخت‌گیرانه‌تر علیه زنان وضع شد. تیم فوتسال جوانان افغانستان برای نخستین بار قهرمان آسیا شدند. در دیدار نهایی افغانستان با نتیجه 2-1 ایران را شکست داد. عباس حیدری در نیمه نخست و علی احمدی در نیمه دوم برای افغانستان گل زدند. ایران تنها 1 گل بر ثمر رساند. این مسابقات با لحظات پرتنش و خشونت هم همراه بود و چند بازیکن از هر دو طرف کارت سرخ دریافت کردند. افغانستان در مسیر قهرمانی تمام 5 بازی خود را برده است. هند روز پنجشنبه اعلان کرد که ایالات متحده معافیت 6 ماه از تحریم برای بهره برداری از بندر چابهار بر دهلی نو را داده. این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت میکند. رایندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری هفتگی این خبر را تایید کرده. او همچنین گفته که مذاکرات هند با دولت ترامپ در مورد یک توافق تجاری 2 جانبه ادامه خواهد داشت. با این حال یک مقام هندی که نخواستن نامش ذکر شود گفته که این مافیات از روز 4 شنبه قابل اجرا است. و اینکه اسرائیل میگوید که بقایای 2 گروگان به نام امیرام کوپر و سهر بروخ را که امروز توسط حماس با مزرعه روز پنجشنبه توسط حماس تحویل داده شد شناسایی شده. سهر بروخ 25 ساله 2 ماه پس از ربوده شدن در یک عملیات ناموفق نجات کشته شد و امرام هم در اسارت جان باخت. تاکنون بقایای 17 گروگان از مجموع 28 قربانی وعده داده شده سوی حماس به اسرائیل تحویل داده شده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه با توافق بر آتش بس به پایان رسید. تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد. و در این برنامه برای شما خواهیم گفت که عامل اصلی افزایش جرایم میان پناهجویان افغان چیست و چه پیامدی دارد؟
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران استفاده می کنند.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، امروز جمعه 31 اکتبر سال 2025 میلادی، شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. طالبان و پاکستان در استانبول بعد از چندین روز مذاکرات به ادامه آتش بس توافق کردند. گفتگوهای چند روزه میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان با میان جیگری کشورهای ترکیه و قطر در استانبول با توافق بر تداوم آتش بس و تعیین گامهای بعدی برای ادامه روند صلح پایان یافت. این نشست ها از تاریخ 25 تا 30 اکتبر برگزار شد و هدف اصلی آن تحکیم آتش بسی بود که پیشتر در 18 تا 19 اکتبر در دوحه با حضور همان میانجی ها میان طالبان و مقامات پاکستانی برقرار شده بود. در بیانیه مشترک چهار کشور که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شده آمده که تمام طرف ها بر ادامه آتش بس توافق کردند و جزئیات اجرایی آن قرار است در نشست سطح عالی که در 6 نوامبر در ماه آینده در استانبول برگزار می شود نهایی گردد. بیانیه همچنین افزوده که از توافق برای ایجاد سازوکار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقص آتش بس جهت تضمین صلح هم توافق شده. در همین حال سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در اعلامیه جداگانه با اشاره به برگزاری این گفتگوها تاکید کرده که آنها مطابق با سیاست اصولی خود حل مسائل را از طریق دیپلماسی و تفاهم دنبال میکنند. در این بیانیه آمده که همانند دیگر همسایگان خواهان روابط مثبت بر پایه احترام متقابل با پاکستان است و بر اصل عدم مداخله در امور داخلی و پرهیز از تهدید متقابل تاکید میکند. به گفته این گروه مذاکرات استانبول که فرایند پیچیده بود با توافق بر ادامه دیدارها برای بررسی موضوعات باقی مانده به پایان رسید. تحلیلگران سیاسی منطقه این گفتگوها را گام مهم در کاهش تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد می‌دانند. طی ماه‌های گذشته دو کشور بارها یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های شورشی و حملات مرزی متهم کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. اکنون هم بشنوین که تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد. جوانان افغانستان در بازی پایانی که شب گذشته داشتن ایران را با نتیجه 2-1 شکست داد و این نخستین قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیایی است. ایران مقام دوم، تایلند سوم و ازبکستان هم مقام چهارم را از آن خود کرد. در نیمه نخست بازی عباس حیدری کاپیتان تیم جوانان افغانستان در دقیقه 16 گل اول را به ثمر رساند. گل دوم را هم علی احمدی در نیمه دوم از روی ضربه کرنر وارد دروازه ایران کرد. تیم ایران تنها توانست یک گل بزند و تا پایان نتیجه 2-1 به سود افغانستان باقی ماند. دیدار افغانستان و ایران لحظات پرتنش و جنجالی هم داشت. در نیمه نخست تیم افغانستان 5 خطا انجام داد و به ایران فرصت پنالتی داد، اما بازیکنان ایران از آن بهره نبردند. در نیمه دوم هم خطاها و جنجالها بیشتر از سوی بازیکنان ایران دیده شد. در همین حال تنها 5 ثانیه به پایان مسابقه مانده بود زمانی که احمد اسماعیلی دروازه‌بان افغانستان ضربه بازیکن ایران را مهار کرد و بازیکن ایرانی هم با لگت محکم او را زد. داور مسابقه هم که صحنه را از نزدیک دید فوری برایش کارت سرخ داد و او را از زمین اخراج کرد. این صحنه خشم بازیکنان و مربیان ایران را هم برانگیخت و بازی چند دقیقه متوقف شد. در جریان توقف بازی بازیکنان ایرانی چند بار به سمت بازیکنان و مربیان افغانستان هجوم بردند، اما با دخالت مسئولان و داوران بدون حادثه جدی کنترل شد. داوران پیش از آغاز دوباره مسابقه 5 ثانیه پایانی که به پایان مسابقه مانده بود به محمد اکبری از افغانستان و دو بازیکن ایرانی و چند تن از کادر فنی ایران کارت سرخ دادند. بنابراین دقایق پایانی بازی به شکل غیر معمولی با تعداد کمی بازیکنان مخصوصا برای ایران دنبال شد. در نهایت افغانستان قهرمان شد و برای نخستین بار در رقابت‌های آسیایی جوانان مدال طلای فوتسال را به دست آوردند. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در مرحله سوم مسابقات آسیایی در بحرین 5 بازی انجام داد و در همه آنها پیروز شد. در بازی اول در مقابل ازبکستان، در بازی دوم در مقابل بحرین، در بازی سوم هم در مقابل چین، در بازی نیمه نهایی در مقابل تایلند و در فاینال هم در مقابل ایران به پیروزی رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین در مورد این که شماری از زنان و دختران افغانستان میگوین که محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان بر آنها زندگیشان را سخت‌تر کرده و سبب شده که آنها فشارهای روانی را حس بکنن.
شوهرش یک کمیچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانواده‌اش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
از موقف خود وزارت داخله داشت دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت و شوهرش هم که در یکی از موقف‌های دولتی کار میکرد، چون در بستای بالا کار میکرد، بجویش همی حساکر خود امارات اسلامی جا بجویش نن و از وظیفیش منفک شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری میشه. در طول یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش میرساندن و امرار حیات میکردن و در این اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشون باقی نمانده، شوهرش یک کمیچی دستی داره.
زن دیگری از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستن که به طور مستقیم از پیامدهای این محدودیت ها آسیب دیدن. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاهی اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خرد سال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از ما ورورم کلا یو پلالش، یعنی حتی از اچه دیر خلق دسیدی چی بیگه تا تو علاقه لرین.
تا طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و حتی در انستیتوت‌های طبی نیز اجازه تحصیل به دختران داده نمی شود. زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم شدند. آرایشگاه‌های زنان بسته شدند و آنان بدون محرم شرعی اجازه سفر در مسیرهای طولانی را ندارند. این محدودیت‌ها بیش از همه زنان را آسیب زده که نان‌آور خانواده بودند و سرپرست مرد نداشتند. حتی خانواده‌هایی که مردان سرپرست دارند نیز با بیکاری، فقر و بحران‌های طبیعی دست و پنجه نرم می‌کنند. خانه‌های برخی آنان در زلزله و سیلاب ویران شده است. برخی از روانشناسان و متخصصان صحت روانی می‌گویند که در ماه‌های اخیر بیماران بیشتر به آنان مراجعه می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی مالی بیماران ادامه مراجعه برای درمان کاهش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی روانشناس و مشاور صحت روانی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این افراد برای کاهش فشارها از مشاوره، گفتگو و فعالیت‌های مثبت استفاده کنند.
یک ما میتونیم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن و دومی که بدانن که احساس ناامیدی یک احساس دائمی نیست. همچنان توصیه دیگه ما بر مردمی است که در زمان که این فکر را به سراغشان میاید باید به مشاور مراجعه کنن، نزد روانشناس مراجعه کنن تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنن. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنن، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی درباره شمار فعلی بیماران روانی و روند درمان آنان پاسخی نداد، اما او پیش از این گفته که کشورهای مانند افغانستان که دهه‌ها جنگ بر آنها تأثیر گذاشته معمولاً با بحران سلامت روان روبرو می‌شوند. همچنان گزارش‌های درباره ابتلای کودکان افغان به افسردگی عمیق نیز نشر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اخیراً در گزارش گفت که از هر 4 کودک افغان بین 5 تا 17 سال یکی از اضطراب و ترس رنج می‌برد و از هر 7 کودک یکی افسردگی شدید را تجربه می‌کند.
بیشتر از خبر.
شنوندگان عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان رسانه های در سوشیل میدیا، رسانه های اجتماعی هم می توانید صفحه فیسبوک ما را، صفحه اینستاگرام ما را و همچنان چنل واتساپ ما را و تلگرام ما را دنبال بکنید و از خبرها زودتر از دیگران اطلاع حاصل کنید. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد از اینکه شماری از فعالان مدنی افغان مقیم کشورهای اروپایی و آگاهان امور حقوقی امنیتی و حقوقی میگویند که دست داشتن افغانها در قضایای جرمی بیشتر به مشکلات برمیگردد که آنان در جریان مهاجرت با آنها روبرو میشه و سبب میشه که این فشار روانی را بر آنها بیشتر بسازه. آنان به شمار از مسائل دیگر هم اشاره میکنند و برای حل و جلوگیری از آن پیشنهادهای گوناگونی دارند. این اظهارات در حال مطرح میشه که هر از گاه برخی از کشورهای اروپایی گزارش‌های را از دست داشتن و دخالت افغان‌ها در رویدادهای جنایی نشر میکنند، موضوعی که باعث شده که برخی از کشورها و افغان‌های مجرم را از کشورشان اخراج کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلم.
افسر میشه که جرمنی اومدیم به ما هیچ اسناد نمیدن.
این مشکلات شماری از جوانان افغان است که در برخی از کشورهای اروپایی زندگی میکنند. کسانی که به دلیل مشکلات گوناگون وطنشان را ترک کرده و از راه‌های دشوار و غیرقانونی خود را به این کشورها رساندند. برخی از فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی میگویند دست داشتن افغان‌ها به ویژه جوانان در قضایای جرمی بیشتر به همین مشکلات و شماره از عوامل دیگر برمیگردد که آنان در جریان مهاجرت با آن روبرو شده و در نتیجه به مشکلات روانی دچار شدند. اسحاق اتمر آگاه افغان امور امنیتی و سیاسی با استاد رشته دیپلماسی در پانتون برلین جرمنی میگوید هرچند در این کشور پناهجویانی از کشورهای مختلف حضور دارند، اما به گفته او بیشتر گزارش ها در مورد دست داشتن در قضایای جنایی مربوط به پناهجویان افغانستان است. این که چرا افغان ها، او به رادیو آزادی گفت،
این پناهجویان که می آیند با تحمل مشکلات زیاد خود را به جرمنی می رسانند. در اینجا هم کیس هایشان به زودی بررسی نمی شود که این خود برای پناهجو دشوار است. علاوه بر این، برخی پناهجویان یا از پیش از اختلالات روانی رنج می برند یا پس از آمدن به اینجا به دلیل ناتوانی در تحمل شرایط به یک سلسله بیماری های روانی دچار شدند. همه این موارد باعث می شود که از سوی آنان رفتارهای سر بزند که جرم پنداشته می شود.
مقام های جرمنی بارها به ویژه سال گذشته میلادی پس از وقوع چنین رویداد جنایی از سوی شماره از افغان ها که در یکی از آنها یک افسر پلیس و یک کودک نیز کشته شدند، اعلام کردند که قصد دارند آن دسته از افغان هایی را که متهم به دست داشتن در جرایمند به کشورشان بازگردانند. نه تنها اینکه این تصمیم را مطرح کرده، بلکه به گونه عملی نیز با آن اقدام کرده است. این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی در دو پرواز چارتر 81 شهروند افغان را که متهم به ارتکاب جرایم بودند به افغانستان بازگرداندند. بانک حکومت جرمنی تا کنون آمار دقیق افغانهای متهم به جرایم را منتشر نکرده، اما وزارت داخل این کشور بیشتر گفته بود که در این زمینه با مقامهای طالبان گفتگو کردند و به گفته آنان طالبان در اصول با بازگرداندن ادبای خود که دوسیه های جرمی دارند از طریق پروازها از جرمنی موافقت کردند. وزارت داخلی جرمنی اما در ماه اپریل سال روان میلادی گزارش داده بود که آمار جمع‌آوری شده مربوط سال 2024 نشان می‌دهد که میزان اعمال خشونت‌آمیز انجام شده توسط جوانان، به ویژه کسانی که هنوز در رده سنی کودکان محسوب می‌شوند، به طور قابل توجه افزایش یافته است. آمارها نشان می‌داد که در سال 2024 مجموعاً 13320 مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 9.3% را نشان می‌دهد. به گفته وزارت داخلی جرمنی، از میان 11329 مظنون شناسایی شده در این گونه جرایم، بیش از یک سوم یعنی 4437 نفر مظنونان خارجی بودند. این وزارت هویت این مظنونان را مشخص نکرده بود. اتریش نیز از جمله کشورهایی است که هر از گاهی گزارش‌هایی از دست داشتن شماره از افغان‌ها در رویدادهای جنایی در آن منتشر می‌شود. این کشور به تاریخ 21 اکتبر سال روان برای نخستین بار یک شهروند افغان را که به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بود، از طریق ترکیه به کابل دیپورت کرد. وزیر داخل اتریش بر رسانه‌های این کشور گفته بود که روند بازگرداندن سایر ادبای افغان مجرم نیز در راست و در برابر افرادی که با ارتکاب جرم حق پناهجویی را از دست دادند، هیچ گونه نرمشی نشان داده نخواهد شد. قابل یادآوری است که هیئت از اتریش در آغاز سال جاری میلادی برای گفتگو در این مورد به افغانستان سفر کرده بود و در ماه سپتامبر نمایندگان طالبان نیز به ویانا پایتخت این کشور رفتند تا روند اخراج‌ها را هماهنگ کنند. رسانه‌های اتریشی بیشتر به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که تاکنون 30 شهروند افغان واجد شرایط اخراج از اتریش شناخته شدند. زرک ملیار، فعال فرهنگی و آموزشی مقیم اتریش، میگوید هرچند در این کشور رویدادهای جنایی که افغان‌ها در آن دخیل باشند زیاد نیست، اما او می‌پذیرد که برخی از موارد وجود دارد. او می‌افزاید که شماره از جوانان افغان به دلیل فشارهای اقتصادی از جمله برای پرداخت قرض قاچاقبرها و فرستادن پول به خانواده‌هایشان به کارهای جرمی مانند فروش مواد مخدر روی می‌آورند. خانم ملیار همچنین از وقوع برخی موارد آزار و تجاوز جنسی توسط شماره از افغان‌ها یاد می‌کند.
ما به آن فقر جنسی میگوییم. در افغانستان زنان بسیار پنهان و پوشیده اند، اما زمانی که این جوانان به اروپا می آیند می بینند که مردم لباس های آزاد می پوشند. از سوی دیگر زنان اروپایی به دلیل احساس دلسوزی با پناهجویان با آنان با مهربانی رفتار می کنند. برخی از این جوانان از همین وضعیت سوء استفاده می کنند که در نتیجه گاه موارد از آزار یا تجاوز جنسی رخ می‌دهد.
تیری هم پا خزوباندی وشی او یادا چه جنسی زوراونی وشی.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس حدود 6 هفته پیش گزارش داد که 4 دیپلمات طالبان به ژنو سفر کردند تا روند شناسایی آن دسته از افغان‌های را آغاز کنند که در جرایم متهمند و قرار است به افغانستان بازگردانده شوند. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. بر اساس معلومات امین اداره، سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که مجرم شناخته شده و برای امنیت داخلی و خارجی این کشور تهدید محسوب می شدند به افغانستان بازگردانده است. بلژیم نیز از جمله کشورهایی است که از حضور مهاجران غیرقانونی و مجرمان که افغانها نیز شامل آنند شکایت دارد. برخی نهادهای اجتماعی افغانها در بلژیم ادعا می کنند که میزان جرایم در میان افغانها افزایش یافته، اما می گویند آمار دقیق در این باره در دست ندارند. سید حضرت رئیس نهاد انتفاعی مشوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در مورد افغانها مقیم بلژیم باید بگویم که متاسفانه در 30 سال گذشته میزان جرایم ارتکاب یافته از سوی افغانها افزایش یافته است و حتی از سوی محاکم مختلف برای آنان مجازات تعیین شده و برخی هم اکنون دوران حبس خود را سپری می کنند. بخش عمده این جرایم مربوط با آزار و اذیت جنسی، خشونت خانوادگی، قاچاق انسان و در موارد اندکی مربوط به مواد مخدر سبک است.
الین فان بوسویت وزیر مهاجرت بلژیم به تاریخ 18 اکتبر گفته بود تمام کشورهای عضو شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع دشوار روبرو هستند. ما نمی توانیم افغانهایی را که به گونه غیر قانونی حضور دارند یا مجرمند حتی پس از محکومیت به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را به سیاست پناهندگی کاهش می دهد و برای امنیت ما خطر ایجاد می کند. اکنون زمان اقدام مشترک است. در این حال در فرانسه نیز هر از گاهی گزارش‌های درباره دست داشتن افغان‌ها در رویدادهای جنایی منتشر می‌شود. خبرگزاری فرانسه در اوایل ماه سپتامبر گزارشی از منطقه لا شپل در پاریس، جایی که شمار زیادی از افغان‌ها زندگی می‌کنند، نشر کرده بود که در آن از شکایت باشندگان محل نسبت به ناامنی و افزایش رویدادهای جنایی سخن گفته شده بود. در این گزارش همچنین از وقوع دو مورد قتل در میان خود افغان‌ها نیز یاد شده بود. شکیبا داوود، کنشگر مدنی و نماینده مردم در پارلمان تبعیدیان فرانسه به رادیو آزادی گفت که در سال 2024 افغان‌ها تنها 17% از افراد متهم را تشکیل می‌دادند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود که دست داشتن و دخالت شماری از افغان‌ها در پرونده‌های جنایی زنگ خطری برای همه افغان‌های مقیم اروپا است.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران و تقلیل حق و حقوق همه خارجی ها استفاده میکنند. برای پیشگیری از بروز این نوع مشکلات پیشنهاد میشه که دسترسی سریعتر به مجوز کار مسکن برای تازه واردان تحصیل شود، آموزش زبان و میانجیگری فرهنگی تقویت گردد و شبکه‌های بهره‌کشی اقتصادی یا قاچاق انسان که ممکن است از تازه واردان استفاده کنند باید به صورت هدفمند زیر نظر قرار گیرند.
آگاهان اساقت مر خانم زرک ملیار و آقای سید حضرت نیز خواستها برای حل‌های مشابهی را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم از سوی افغان‌ها در کشورهای اروپایی مطرح کردند. این هم اظهارات در حال مطرح می‌شود که پیش از این حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه مشترک از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا برای بازگرداندن آن دسته از افغان‌هایی که فاقد اسناد اقامت قانونی اند گام‌های عملی بردارد. اتحادیه اروپا به تاریخ 20 اکتبر تایید کرد که در مورد بازگرداندن احتمالی شهروندان افغان که در اروپا حق اقامت قانونی ندارند با حکومت طالبان گفتگو کرده است. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، در همان روز در بروکسل گفت که این اقدام با هدف اخراج آن دست پناهجویان افغان انجام می شود که درخواست‌های پناهندگیشان در سراسر اروپا رد شده است. او افزود که این گفتگوها در اوایل سال روان میلادی آغاز شده است. اکنون پرسش این است که با آن دسته از افغانهایی که به اتهام ارتکاب جرایم از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگردانده می شوند چه برخورد صورت می گیرد؟ سخنگویان حکومت طالبان به گونه رسمی به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که از افراد بازگردانده شده پس از انجام چند پرسش تضمین گرفته و سپس آزاد می شوند. فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی که در این گزارش با آنان صحبت شده نسبت به این روند ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان این افراد باید به صورت منظم زیر نظارت و پیگیری قرار گیرند، زیرا در جامعه افغانستان زمینه ارتکاب دوباره جرم برایشان بیش از پیش مساعد است.
آزادی رادیو اتصالی رویش ساتال تاسو سرده.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام بخیر، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داریم. از صبحی شروع کنم، از طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم به خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه به دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مربوط به صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم. در مکتب در مقابل همه سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بدم. ولی یک کدام حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن پیانه ایت مانه بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تام دختر بودن ما مانه پیشرفت من همیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم، به کنفرانس ها زیاد کتاب میکردم، میتونستم بازرد اما حرف خدا بزنم و از زیاد سر خود باور داشتم.
لیدا جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که هنوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم، دستان خود سامل شدم، دستان خود فارغ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیاد که داشتم امتحان میدادم و در صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه بخاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجه ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر این بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم. چون میخواستم صدای مردم باشم، خواستم صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها این دفعه میدونم که یعنی اگه واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بزنم و باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم و میخواستم رشته حقوق انتخاب کنم و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم و تا سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلط رو درسا متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من بر رویاهایم زیاد نزدیک شدم، باش علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه، نمرات منشا عالی بود و اما اسنادهایی که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که هر روز من میتونم مدافع حق زنا باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز در صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پانتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی می کنی؟ چی کارهایی را روی دست داری؟
فرشته جان در 4 سال به سرنوشت هستم، در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم اما دیشتی نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچه اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوانان برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوانی تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم و یکی قسمتی که در یک کاروان نهاد زمانه ما کار میکردم یکی از بهترین بخشای زندگی بود و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم یعنی زیاد خوشحال شدیم و اسم میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی، چطور ما مسلمان هستیم اسپانسر ما خدا جان است، فامیل ما است، اما بدون از او شاید فامیده باشیم، یعنی عدد من
بله
و یک واسه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خود وظیفه پیدا کنی در یک جایی که زیاد دخترهایی از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادا میال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترای مثل ما از مکر دخترای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم میال بکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله
دیگه خود از سیره که بکار هستن در خانه.
خب لیدا جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن، یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده، با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بدی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم تا تلاش کردم دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خواندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از هم طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود درس رسم مصارف شد ضرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس هم ادامه بسن. زیاد تلاش کردم از پیشم پرسان کردم من متاسفانه مردم بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگن که ما ثبت نام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگویم. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر ما وقت تلاش خود ما بگویم دلم زیاد کوفت میکنم، با هیچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتیجه موفق شدم که ما حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس ندامه بسم، اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست، یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم، اگر هنوز هم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من رو بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تختی در زندگی ندیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرأت میتونم گپ بزنم. دل ما پر از دردی است، اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگران را مایش بسازم. من که در جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست، هیچ کار نیست، هیچ پیشرفت نیست، ماندیم و ماندیم و نموندیم، چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت کردیم.
لیدو جان، در چهار سال خوب گفتی که تلاشید به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی، به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده؟ یک کمی برام بگو.
فرشته جان، مطالعه می کنم زیاد، بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، بار کنم، اگر ما به یه جایم نرسیم، اگر یک دروازه برای ما باز نشه، ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم، روز می رسیم ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خدا قرار بدیم با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم، مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم، بعضی اوقات که زیاد بیانه فشار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگری که در جریان ازی که من کار بدم، اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگر دخترها اشتراک کردن، باز ما زیاد در خانه افسرده شده بودم، باز مادرم مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، و دیگری که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید من وقت پیش بودم، متاسفانه در مدرسه بسته شد. دیگری که اینا رو هستم دیگه، توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیگ دوزی بود، ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا داشتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتونستن که ادامه بدن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تونستم یاد گرفتم خوب شد و گفته افتاد ما یعنی در وقت کم تنسی تستم زیاد رو شد بر من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این یعنی از این طریق من نتونستم کنم درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، همی باید دیگرم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفلوخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم هست، دیگه من وقت مطالعه میکردم دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط هم قرارشم که یاد بگیرم، یاد کنه را از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم، یادم گرفتم دیگه زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دوخ روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقه دور دست است، باز به فروش رفتند.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستند، وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که به خصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسیده، ایچ قسمم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش کنی آرسی کنی وقتی آرسیده. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و ماند و کسی نگرفته شده، ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا دیدم که سر دخترشان فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و استنش پیر شد آرسی نکرد سوت ما. ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز گفت شنیدیم، این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تارسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هسته که دستن خود آرسی کده نتوگه منطقه یعنی کلانتر شان هستی مانگی بعد چند سینما بسار کلان نیست. من فکرم میکنم من نوز شروع جوانیم هستم، باید من لذت ببرم از لیم شد از خود شوهر و اولاد بری قرار بسن فشور میارم تا جایی که یک روز پیش دیگه کردم از بس که یکی بسار اگر تخت برم زد باز اولا یعنی قطرف دار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روی من زیاد خراب شد به خاطر گپ مردم. باید که مادرم دیگه پیشتی گرفت دیگه از مرد که شیشتن یاد کردم که دختر سو سی نمیتونه از خودم کنم، مادرم خوب جواب نداد. اولاد ماست در خانه ماست از خودم نان میخوره از جای در خانه ماست دل شما رو چی بکنم بگرد با نمیتونه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی.
لیدا جان به نظر خودت چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها، چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است برای دختر، 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره، رویه درست نداره، پریشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنه که او دختر بیخی شکسته میشه، قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست و دست خود آدم کنیست، نمیشه آدم بخاطر گفت مردم خود بره با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواید که تو دور چی کنم زندگیمش دارد بسیده بخاطر که مردم سرشتب میزنن. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشن، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم، با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست خود کشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میده، کل شخص برای استخدامی سرفان میدن، باید فشار ندیارن. من دوست دارم از اولادشان امایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقایش خصوصا کنه، میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه دیگه برآمدن ندارن. و دخترای مثل ما که ما دختری هستیم که دانه ایت دوست خورخنده و ایجاز خانه ندارم، دارم در یک سلامالی ایت کدام سنینی و راست دل و درد دل و شب نسینی و روز گردی ندارم. میشه بسی که خود مده خانه سم از پدر مادر مرا حمایت نکرم، مجبور هستم و دوست بخواست چی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشند، اونا مکتب بخوانند، اونا سواد داشته باشند، اونا فاکولته بخوانند، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر از این که ما آینده داریم. دخترها اگر نخوانند، افغانستان تنها نیاز برای بچه ها نداره که باید بچه ها تحصیل کرده داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید. اگر دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه دیگه بخونه که مادرم تا نسته شرایط سخت درست خان تلاش کرد طرف مادر خود دیده اونام بتانند. نمیشه که ببین که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستن که ما در شبکه‌های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون تو دارم، من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میارم، هیچ فایده هم نداره، روزگومی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنم برشان فایده داره. ما خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از این طبق دل میکنم. گفتم بازم فکر نکنم که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم یه دفعه میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس دارم. من برسان میگم که در مسیر زندگی من یه آموختم که دانه ایچ سایتی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها برای دخترهای افغانستان میگم که ایچ اجازه نکن که ناامیدی در دلشان روشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه گی در مقابل ما استاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم یاد بگیریم، به خدا ایمان داشته باشیم. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همین تلاش های ما گل بته و همون کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و ایچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تا نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک مثال دیگه و نور دیگه از اون امید دیگه و انگی کنید. باید زیاد دفعی دستانشان باشن بر نه چی آنلاین چی حضوری
لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولتیت به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز در آینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود. و اولش که من میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از اگه مانده چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوزم دارم. یعنی همیشه در دلم این امید است که باید بخونم. من رشته ژورنالیسم بیاندازه دوست دارم. بخیر در پلوی حقوق من رشته ژورنالیسم رو میخوایم ادامه بتونم. در این امید بخش میخوایم وظیفه اجرا کنم. بخاطر که از خود ترکی شرط داشتیم میخوایم به این امید آرزویم برستم. هر رقم که میشه دیده. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجلس ندارم، خاطر این است که مثلا روز بتانم به این اردویم برسم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
بابا داغت بام بر ما دل و رجانا نیام بابا داغت بام بر می دل و رجانا نیام کندی بریدی دل لگمای ایدل و دل خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا باز زنیم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گفتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مربا دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا با نخاطر و خیام دور اخمان جانان یا با نخاطر و خیام ای دمران نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمران نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمی دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جوائر ما خدم دانا یوم بی تشابی لالا جوائر ما خدم دانا یوم با تاپا داغت با برما دل را تجانا نیوم بی کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوری سوری شینا خوگی گی جلن پتر چوبک سوری سوری شینا خوگی گی ای چه
چی گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگی گی چی گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چه زرمی دریادم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگی گی یا بازی زنیم چه هی تا با داغت با مرم دل با رجانو نیم بی کاتی بردی دلک ما غزدان و دلخو نیم بی کاتی بردی دلی مرا غزدان و دلخو نیم بی کاتی بردی دلک ما